بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همینطور که فرمودن بالاخره یه شعاریست که به میدان اومده است، حالا تحت عنوان زن زندگی آزادی. حتما هم میدانید که این شعار آقای عبدالله اوجلان است که مسئول اون جبهه مارکسیستی پکک هست. مهم نیست، مهم اینه که بالاخره با این شعار ما چه نسبتی داریم، ما در این تاریخ آیا میتونیم با چنین شعاری اون هویت اصیلی که وجه انسانی ما با ما هست رو در میون بگذاریم و به نتیجه برسیم؟ بله، فرمودن که فضای لیبرالیستیش قویه، وجه خانواده برای زن و مادری برای زن اینجا اساساً نیست، نهفته نیست در این شعار. اینا بحثایی است که هست، ولی من نظرمه که ما در این شرایطی که پیش اومده است بیام یه بازخوانی خودمون بکنیم در نسبت با زن، نسبت به این تاریخ و اساساً معنای انسانی انسان را، اعم از زن و مرد رو، تو این تاریخ نیاز بازخوانی کنیم. این سخن رسول خدا را، صلوات الله علیه را، همدون دارید که حضرت می فرمان ازل توسط علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که فتنه ها به صحنه اومد، وقتی که طوری شد که فتنه ها شما را گرفت، فتنه ها شما رو گرفت، یعنی معلوم نشد کی جاش کجاست. می فرمان حضرت که طوری که مثل پاره های تاریک شب شما رو بحرانی کرد، در بر گرفت. می فرمان اینجا برگردید ببینید سخن خدا که برای بشر آخر الزمان اومده است تو این فضا هم برا ما حرف داره. آیا ما باید بازخوانی کنیم اونچه که درش هستیم از طریق قرآن؟ من برای همین خواهش میکنم نه با دید یک انسانی که حالا میخواد مثلا مقابله کند با جریانهای موجود، نه، به عنوان انسانی که میخواد ببینه که ما در این نظام هستی کجا اگه واسیم به اعتبار زن و مرد در جای درستی ایستادیم، وقت حالا بعد چه این شعار را چه شعارهای دیگه رو که از همین جنس هست جاشو مشخص میکنیم. من خواهش میکنم این آیه 97 سوره نحل رو که بسیار بسیار حضرت علامه طباطبایی با ما در این سوره، در این آیه حرف زدند. اصل آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی. ببینید اصلا از اول بحث زن و مرد وسطه. در چی؟ به قول علامه در اوج اوجها. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خیلی آیه عجیبی است. خواهش میکنم دوباره آدرسش میدم، آیه 97 سوره نحل. یه خود کالبد شکافی کنیم، تدبر کنیم در آیه. میگه آقا هر کس که عمل صالح انجام بده، عمل صالح رو هم گذاشته است به عهده خودتون و درک خودتون. حالا اون کس کی باشد؟ من ذکرن آنسا، چه زن باشد چه مرد باشد، و هو مؤمنون، اما انسانی باشد که از حقیقت منصرف نشده باشد. مؤمن یعنی کسی که ایمان به حقیقت داره. بعد ببینید میگه چی، فلنحیینه حیاتا طیبا، حتما 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 این انسان را چه زن باشه چه مرد حیات در حیات طیبی او را احیا میکنیم، زنده میگردانیم، به حضور میآوریم در حیات طیب. به قول علامه طباطبایی بالاترین حیات، حیات طیب است که انسان در استقرار اون حیات هیچ گونه موانعی که بتواند بهترین نحوه بودن با خودش رو داشته باشه دیگه نیست. مثلا طیب است از حسادت، طیب است از تکبر، طیب است از نفی حقوق بقیه. حیات طیب را یخته با تأمل نگاه کنیم، میگه آقا این یه قضیه است در این عالم که زن و مرد نداره، که یکی از اصولی ترین آیات است. حالا دیروز ممکنه یه جور این آیه قرائت می شده است، جای مرد و زنها مطابق تاریخ دیروز بر اساس عرف روزگاری که گذشته است تعیین می شده است، ولی قرآن که مال دیروز و امروز نیست. میگه که ما اگر که متذکر باشیم که یه راهی جلوی انسان ها گشوده شده است، این راه رو هر کس درش قرار بگیرد، چه زن باشد چه مرد باشد، به حیات طیب میرسد. حیات طیب و اگه بخوام به زبان امروز معنی کنم، یعنی آزاد از هر گونه نیستنگاری و پوچی و بیسمری، احساس وجود و برکت میکنه. وقت ادامه آیم عجیبه، ولنجزینهم، تأکید داره که میبینین که حتما حتما این آدما که مسیر کلیشون به سوی حیات الهی است، به اجری که به اینها میدیم، لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خیلی بحث عجیبی است، یعنی حتما حتما اجر اینها را در ازای بهترین عملشون بهشون میده. یه مثال المیزانی بزنم، مثلا شما حساب کنین دلت میخواد که خدمت به خلق بکنی، دلت میخواد که در نسبت به مردم اهل تواضع باشی، گاهی شده است گاهی نشده است، گاهی کم شده است گاهی زیاد شده است. میگه در ازای همه اون چه که کردی، اون بهترینش رو در نظر میگیریم و همه اون چه کردی را در ازای اون بهترین میده. وقت رو اینجا بمونیم که لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون رو من یه مثال همیشه میزنم، میگم بالاخره شما تو طول عمرتون نمازها خوندی، ولی یه نماز بوده است که نماز نمازها بوده است. خیلی عجیبه این آیه، میگه ای زن و مرد، شما در مسیری که قرار گرفتید اون نماز نمازها رو داشته باشین، همه نمازهادون رو در ازای اون همه اون نماز نمازها قرار میده. شاید بگون که این یه نوع ممکنه تند روی باشه، نه، تمام افق شخصیتتون در همه نمازهادون اون نماز نمازها بوده است. میگه خب ما هم در ازای جواب به شما اون هزاران نمازتون را به شکل اون نماز نمازها قبول میکنیم. اون چه که من در این آیه تاکیدمه رو این که خواهر و برادرها هر دو اولا ببینن چه جایی میتونن حاضر بشن، ثانیاً ببینید کجا رو بحث زن و مرد رو مساوی میاره. ممکنه است بگون در جنگ و جبهه مثلا مرد یه موقعیتی دارن زن و یه موقعیتی، خب اونجا که حیات طیب صرفا نیست که، ممکنه است باشه. میگه اونجایی که پای حیات طیب است و احیای حیات طیب، اینجا من عمل صالحا من ذکرن او انسا، اگه میخوان امروز قرائت دینی را بازخوانی کنید، این آیه میگه که شما ببینید در اونجایی که فراز انسانی رو در مقابل انسان قرار دادن، زن و مرد نداره. باز این آیه بعدی را اینم خیلی کمکتون میکنه، سوره حجرات آیه 13 بلدید، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اینا که چیزی نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. این نظرمه که نشون میده که اون شعار کافی نیست. زن زندگی آزادی را اینجا آیه رو ببینیم، میگه ای همه انسان ها، یا ایها الناس، ما شما را از زن و مرد خلق کردیم و قرار دادیم فرقه ها، گروه ها، شخص ها، انسان ها، نمیدونم سرخ پوست، سیاه پوست، سفید پوست، زرد پوست، ایرانی، ایرانی، آمریکایی، هرچه هست. و قبل خب این تفاوت ها رو که اصالت نمیدیم، لتعارفو، اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ببینید این آیه را ربطش بدین قسمت آخر به قسمت اول، که یعنی برتری ها را که میخواد مطرح کنه عمدن از بحث من ذکرن و انثا را میاره، که یه وقت این تصور پیش نیاد که وقتی بحث برترین است، اکرمکم چی معنا میکنید؟ ان اکرمکم عند الله، یعنی هر آن کس که بسیار در نزد خدا کریم است و برتر است، چه زن باشه چه مرد، در چه نسبتی است؟ اتقاکم، اونیه که در تقوا. تقوا رو چی معنا میکنید؟ در انضباط عبور از هوس‌زدگی و حضور در رابطه متین الهی نسبت به بقیه انسان ها و نسبت به خدا. ما سه تا نسبت داریم دیگه، نسبت با خود، نسبت با خلق، نسبت با خدا. تقوا یعنی این که اون چه که باید در این نسبت ها رعایت بشد پیراستگی است. برای همینم ترجمه که شما تو فارسی میکنید پرهیزکاری معنا میکنید، خوبه. یعنی یک پیراستگی در این نسبت ها هست. میخوام اینا مقایسه کنید با اون شعار. خب اگه ما با افرادی که دارن میگن زن زندگی آزادی این موضوع رو در میان بگذاریم که در اینجا انسانیتی که باید در مرتبه عالی تر باشد از مادون به سوی عالی بیا، جاش کجاست دیگه؟ قبوله، ما هم قبول داریم زن باید زندگی داشته باشه. زندگی معنا میده، البته زندگی به معنای حقیقیش یعنی انسان بتواند در انتخابهای متعالیش جلو برد، مانع نداشته باشد، این زندگی خوبه. بر همینم در دل زندگی آزادی باید قرار بگیرد. آزادی هم یعنی اینکه اگر شما میخواهید بروید مانعی نداشته باشید. یک کس که میخواد بشیند که آزادی براش معنا نمیده، یکی که اسیر هوسش و زندگی هوس بازی داره میکنه که این اسمش آزادی. آزادی برای کسی است که به سوی میخواهد برود و حالا که میخواد برود باید که حق رفتنش رو ما پاس بداریم. من از این آیه 13 حجرات دلم میخواد که نکات خیلی خوبی را در میان با خودتون بذارید، که ما تفاوت‌های عرفی و طبیعی رو، جغرافیایی رو نیاییم بهش اصالت بدیم. اون چه اصالت دارد اینه که در دل حضور زن و مرد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و انتخای آیه مهمه با ان الله علیم خبیر. خدا هم داناست هم بسیار خبر دارد از همه چیز. پس اینکه برای شما تقوا رو ترسیم میکنه، میخواد که بشینید امروز بازخوانی کنید دوباره. ما با همه خانم ها و آقایون این موضوع رو در میون میگذاریم و به نظرم وقتت اینه که دوباره بازخوانی کنیم. باز من یه آیه مشهوری هست در سوره نساء آیه 32، خیلی باز کمک میکنه که گاهی فتنه ها حجاب میشن که ما حقیقت رو درست نبینیم. آیه را بلدید؟ میفرماد که ای آدم ها، لا تتمنا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اما مشهور للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اینجاست میگه ای آدما بعضكم على بعض اصطلاحا، یعنی مقداری پیش توست مقداری پیش تو. مثلا زن و مرد رو ببینید، اینا بعض به بعضه. مثلا مرد یه خصوصیاتی داره با یه توانایی، زن یه خصوصیاتی داره با یه توانایی. اینجا میفرماد که نخواهید که، به قول یکی از خبرنگارا میگوید که فمینیست یعنی مردان زندگی کردن زنان. خب این آیه میگه چه نیازه؟ چرا ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، چرا اون چیزی که برای مرد هاست زنها بخوان، یا چیزی که برای زن هاست مرد بخوان؟ خب در یه چیزی که مشترکن به نام انسانیت. ببینید ما داریم با جهان حرف میزنیم. ما بعد ادامه میده که للرجال نصیب و ممکتسب و للنساء نصیب و ممکتسب. نه بالاخره مردها چه در هویت فطریشون چه غیر فطریشون یه چیزایی رو میتونن کسب کنن، مردانه است این نوع گرفتنها. برای زن هم یه چیزایی هست که کمالات عجیب و غریبی هست که اینا هم زنانه است باید حفظ کنن. وسأل الله من فضلهی، از خدا در دل این دو نحوه بودن بخواید که اون چه برترین است، فضل یعنی برترین، برترین را به شما بده. ان الله کان بكل شيء علیما، خدا به هر چیزی عالم است. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که میداند که چه راهی رو جلوی چه کسی بگذارد تا اون چه باید بشود بشود. من همیشه برای دانشجوهایی مثال میزدم که اگه درخت زردالو یه مرتبه هلو بده، خب آدم میگه این مریضه، در صورتی که هلو که چیزی بدی نی، اما این نمیشه هلو بده میگه مریضه. اونچه که یعنی اونچه که مردان است و اونچه که زنان است همون هویت حقیقی انسان است. باز این آیه 124 سوره نساء، ببینید اینا را معلومه که خدا دارد با بشر موضوعی را در نظر میذاره که اتفاقا امروز ما باید عمیق‌تر روش فکر کنیم. باز ببینید، و من یعمل من صالحات من ذکرن او انثا، میگه اصلا بحث زن و مرد نداره. هر کس که من یعمل من صالحات، صالحاتی داریم، کارهایی که صالحات رو معنی کردن کارهایی که فطرت انسانی بپذیرد، یا یه جا بفرماند اعمالی که دین متذکر میشه، هر دوش هم درسته. مثلا صالحات قوم یهود اونی است که دینش متذکر میشه و اون چیزی که فطرت میپذیره. و من یعمل من صالحات من ذکر آنسا و هم مؤمن فاولائک یدخلون الجنه. این آدم، این آدم ها چه زن چه مرد، اگر که در مقام باز ایمان چی معنی کردیم، در مقام رجوع به حقیقت، نمیخواد آلودگی های دنیایی یا هوس های دنیایی احاطش کند. هو و مؤمن یعنی کسی که خودش را بر فراز خشم شیطانی و افکار شیطانی میکنه. میفرماد یدخلون الجنه، تا اینجا شد داشته باشید، ولا یظلمون نقیرا، به این آدم به اندازه نقیر، اون خورما را که دیدین، حس خورما را که دیدین، وسط شکاف هست خورما یه نخی هست دیگه، اینا میگن نقیر، میگه به اندازه یه نقیرم به کسی ظلم نمیشه. شما بشینین بازخوانی کنین اون چه که دین اومده است. چون یه مسئله متاسفانه بحث بین بعضی از این روشنفکرانی، ما میگویم غرب زده، که اسلام جواب انسان بشر مدرن را نمیده. کجا شما اینا در آوردید؟ ممکنه قرائت دیروزی که ما از اسلام داریم برای امروز ما کافی نباشد، ولی این به معنای خود اسلام است. این آیه، این آیه میگه که نه، اگر که شما عمل صالحی که در مقابلتون هست من ذکر آنسا و به حقیقت رجوع داشته باشید. خیلی جالبه، دیدم این شعار زن زندگی آزادی را یکی از این افراد فرهیخته قشنگ میگه، میگه در دل این هیچ حقیقتی نهفته نیست. زن به ما خوب از زن، خب شما زنانه بد داری زنانه خوب داری، این زن به صرف زن میشه؟ خب اون زنی که شوهرش قاتل شوهرش است، خب اون چی میشه داره این وزن؟ زن نه، زن در ازای این که رجوع به حقیقت داره. میفرماد که این شعار زن زندگی آزادی پر از پوچیست. چرا؟ برای اینکه نمیگه به چه سوی زندگی، بله، اما زندگی شرافتمندانه، آزادی، آزادی نسبت به این که میخواد پرواز کنه نباید مانع پروازش بشن. پس بنابراین این شعار شعاریست که بوی پوچی میده. اتفاقا این جهان مدرن گرفتار پوچی هاش است که گاهی سرگردانی هاش رو، عکس العمل سرگردانی هاش گاهی این خشونت هاست. نتونستن به اون آرامش و روحانیتی که نیاز جانشون بود برسن، حالا بر خودشون عصیان میکنن، وقت بعضی ها رو بدهکار میدونن. این فرق نمیکنه، شما تو خانواده هام دیدین، گاهی دیدم من بعضی خانواده ها بر هم میشورن، نمیدونم میخوایم طلاق بگیریم و اینا. حالا میگم چرا؟ بعد تهش میبینی که اون رضایت درونیش رو در این زندگی به دست نیورده است. وقت به جای این که با خودش مسئله رو حل کنه در میفته با همسرش. نه، این یه مسئله است که خودش رو پوچ کرده است، به هیچی دوچار کرده است. ما معتقدیم آیه خیلی کمکتون میکنه، میگه که من عمل است من یه عمل من از صالحات، یعنی شما در بستری که انسانیت انسانها اقتضا میکند چه زن باشین چه مرد قدم بزنید، فاولائک یدخلون الجنه. جنه را چطوری معنا میکنید؟ یعنی اون چه که در یه آرامشی قرار میگیرین، چه در دنیا چه در قیامت. بر همینم به طرف گفتن میخوای بری بهش، یکی از عرفای بزرگه، گفت نه. گفتن برای چی؟ گفت برای اینکه اون چه که میگن بهشت است که من الان درش هستم، بنده است، بنده اون چه که میخوام دارم. چرا؟ وقتی انسان قناعت کرد، خب معلوم است اون چه که خدا براش مقدر کرده است راضیه. منم که نمیخوام بر کسی سلطه داشته باشم، پس در تواضع نسبت به بقیه‌ام هستم. بعدم خدا را دارم، خب پس من چیزی کم ندارم که جنه. اینجا میفرماد که انسان وقتی که در مسیر صالحات قرار گرفت و مؤمن شد، و اولائک یدخلون الجنه، متاسفانه گاهی یدخلون الجنه رو بد میزنن. نه، من تو همین مسیر اربعینی یکی از این عزیزان گفتن یه نصیحتی به ما بکن. گفتم من قابل نصیحت نیستم، اما یه نصیحت به خودم و به شما دارم، و اون این که هستیم و حس کنیم ما گویا همه اون چه میخواستیم باشیم همین آرامشی بود به سوی حضرت ابا عبدالله، که الان شوق حضورش ما رو در بر گرفته است. مگه این کمه؟ من رو اینش باز حرف دارم، ولا یظلمون نقیرا. یعنی اینجور نیست که اگر دقت کنی در جای خودت قرار بگیری به اندازه یک نخ خرما هم به کسی ظلم شده باشد. خب اینجاست که بخوام عرض کنم، البته خواهر و برادر ها، به خصوص خواهرای محترم، رو این فکر کنند ما در این تاریخ کجا باید باشیم که احساس پوچی نکنیم؟ این تاریخ، تاریخ دیروز که نیست، با انقلاب اسلامی یه تاریخی به وجود اومده است تا انسان چه زن چه مرد معنای امروزی نشده باشه. این جمله را زیاد شنیدین از حضرت امام، در وصیت نامشون هست. به نظر شما چرا امام این باب را در همون اوایل وصیت نامه یه بابی را با کردن به نام ما مفتخرین؟ خیلی عجیبه، انشاءالله باز بخونید دوباره دقت کنید. دارید یه مردی که یه تاریخی را شروع کرده است، تاریخی که انسانها در سرنوشت خودشون حاضر باشند. یادتونه فرمود والله همه اسلام سیاست است، یعنی ورود در سرنوشتا. باز فرمود که من برگردم این مردم بر نمی گردن، یعنی یه راهی است گشوده شده است برای تعیین سرنوشتا. حالا با این دید امام می فرماد که ما مفتخریم که بانوان ما و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. بقیه شو حالا طلب دون. من میخوام اینه یه خود این جمله را به اسلام میگن پدیدار شناسانه روش نگاه کنیم. امام چرا دارد این بابا میکنه؟ مگه جز اینه که بابی را باز کرد تا زنان و مردان در به خدا آمدنشون بتونن در صحنه های ببین جمله را فرهنگی، اقتصادی و نظامی همدوش مردان یا بهتر از آنها در صحنه باشن؟ این میدانی است که این انقلاب جلو ما گذاشته است. دو حالت داره، یه وقت ما حاضر نمیشیم خب خودمون رو ملامت کنیم. من قبول دارم که بعضی مردان حاضر در این میدان نشدن، گرفتار حب دنیا و حب شخصیت شدن. دنیا هم که میدونین چیزی نیست که دست کسی بیاد، هر ترامپ هم که واجد چند تا قصرم داشته باشه بازم کمشه. خب معلومه است حالا با خودش در میفته، ولی با خودش که در میفته یقه یکی را میگیره. استاد ما میگفتن که این قدیما درشکه هایی بود که دو تا اسب داشت، بعد اینا تو سربالایی که میرفت خب خیلی بارشون سنگین بود، این اسب این یکی فکر میکرد این خستگیش تقصیر اونه، اونم بگه تقصیر اینه، شروع میکنم به هم گاز گرفتن. خب این نه بابا، خستگی مال باره، تو خودت رو داری به جهت کارای غلطی که کرده خسته میکنی، بعد حالا یقیه یکی دیگه رو گرفته. نه من نظرم است نمیخوام، میخوام آنالیز کنیم این پدیده‌ای که الان به وجود آمده است. ریشه فشارها، بله ما کوتاهیایی کردیم، مشکلات اقتصادی هست، ولی خودتون هم میدونید این مشکلات اقتصادی برای همه هست و هم ان شاء الله امیدوارن که در افقی که انقلاب اسلامی گشوده است مطمئن باشید اینا رفع میشه، وعده الهی است که رفع میشه. و واقعا این صحبت رهبری حقیقی ترین صحبت این زمانه بود که دیدن دارد نظام اسلامی و دولت با توانایی های خاصش جلو میرد، دیدن نمیشد اگر جلو برد اینطور که جلو میرد خیلی نقشه ها و حیله ها خونسا میشه. درگیری درونی ما با حیله های بیرونی ترکیب شد، وگرنه هوشیاری آن بود که ما این مشکلات رو داشتیم، ولی این مشکلات و بشر صابرین در وقتی تو بحث حضور تاریخی انقلاب اسلامی هستیم اینا آروم آروم یقینا رفت میشد. دشمنم اینا میدونست و من از قول رهبری هم که نگم، در جریان های دیگه هم هستم که دشمنان شما متوجه بودن باید این دولت رو زمین گیر کنن. البته به لطف الهی خودتون میدونید که ذات انقلاب اینقدر توانا هست که از این مشکلات و گنده تر از این مشکلات میگذره، ولی و صد ولی عرضم اینه که حادثه را درست تحلیل کنی. حادثه اصل اصلش آن است که انسانها متوجه اون کمالاتی که میتونستن در این صحنه بشن نشدن، ولی خلعش را داشتن. عوض میخوام دیگه، من آخرین حرفم رو میزنم که رفقا سوال داشته باشن سوال کنن. ببینید من این مثال یه بار دیگه هم زدم، اگر که در یه تاریخی مردم ظرفیتشون یه لیتر آبه، ما مثلا شما ساکن 300 سال پیش جهان مردم خیلی محدود بود، مثلا ما در اصفهان، گوشه اصفهان مثلا جهان ما بود، فوقش اصفهان جهان ما بود. این که مثلا بعد یه مرتبه دید بشر بیش از این میخواست حاضر باشد، ماشین سواری اختراع کرد، هواپیما اختراع کرد، فضای مجازی اختراع کرد، چون میخواد جهانش بزرگ باشه. یه وقت اسم ما جهانمون یه لیتره، خب یه لیتر آب بریزیم توش پر میشه، اما اگه دو لیتر باشه یه لیتر رو نیمم که توش بریزیم پر نمیشه، احساس خلع میکنیم. بشر جدید رفقا ظرفیتش بیش از دیروز است. این ظرفیت به صرف دنیا و وعده های جهان مدرن پر نمیشه، باید در همین تاریخ و در همین جهان مدرن وجوه قدسی و معنویش رو هم جایگزین کنه. بر همین ما دو تیپ داریم، یه تیپ که متوجه است در جهان مدرن باشد، حاج قاسم ها، حاج قاسم سلیمانی در جهان مدرن حاضر است، با پوتینش هم جلسه میگذره، ولی خلعهاش رو فقط به صرف جنرال بودن و حقوق گرفتن و اینا پر نمیکنه، وجه قدسی و معنویش رو هم میارد وسط، که همون حضور در تاریخ انقلاب اسلامی است. دیدید که با آرامش زندگی کرد و بعدم گفت من نامزد شهادتم، به دخترش فاطمه، دیدین چه نامی نوشت. یه تیپ دیگه هست که باید حاج قاسم بشه، نشده است، خلعهاشو داره و اینجا به جای اینکه بازخوانی کند به خودش اعتراض کنه، داره به زمین و زمان اعتراض میکنه. اینجاست که دشمنم البته اینا تومه خودش میکنه. من امیدوارم و بسیار امیدوارم، اصلا نرمدم ورود بحث حجاب رو نکردم، که آینده حجاب زنان ما حجاب سلحشورانه است دیگه، حجاب 300 سال پیش نیست، حجابی است که باش حیات قدسی فعال زنده خودشون را حاضر میکنند، که بحثش جداست. و اتفاقا دختران و خانم های ما اون خلعی که با سلحشوری بچه ها در جبهه ها پر کردن و خودشون را معراجی کردن، آینده بدانید این تقابلی که با حجاب اینا به وجود آوردن، سلحشورانه زنان ما حجابشون میگیرن دیگه. اینجا حجاب یه نوع جهاد بزرگ است. و انشاءالله حرف امام را داشته باشید که ما مفتخریم که بانوان و زنان ما، یعنی ببینید راهی گشوده شده است، هر کی نیامد در این راه باید خودش را ملامت کنه. این بحثیه که اگه اجازه بدید من همینجا ختمش کنم، چون فرموده بودن که سوالاتی بعضن دارن، من در خدمت رفقا هستم.
من از این که وقتتون رو به ما اختصاص دادید، فقط من یک سوالی الان دارم، این که چرا در اعتراضات اخیر دست روی مسئله زن و حجاب گذاشته شد؟ یعنی چه اهمیتی داره این مسئله که ما میبینیم از روی رسانه ها به شدت داره ضعیف پیدا میکنه و این پیوند خوره با این مسئله؟ این رو اگر بتونیم توضیح ممنون شد.
واقعا من نظرمه که این یه موضوع بهش میگن دستکاری کردن ذهنا بود. الان مثال میزنم، یادتونه که تو دل انقلاب، تو تظاهرات انقلاب خانومایی بودن که اصلا هیچ حجاب نداشتن، بحثشون هم بحث انقلاب بود، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی. پس مسئله ما حجاب نبود، ولی یواش یواش، حالا این از نظر تاریخی میگم، کاری به شخص نم، در زمان آقای خاتمی یه مرتبه ما دیدیم این مسئله پیدا شد که آقا بحث حجاب و زن با حجاب و زن بی حجاب، دیدیم که این گشت ارشادم زمان آقای خاتمی به وجود میاد. من نظرمه که این یه دستکاری ذهنی بود، ما داشتیم راحت زندگی میکردیم، میگن یه به سالی میزنن، میگن یه آقایی بود خیلی ریشاش بلند بود داشت زندگی میکرد، یکی ازش پرسید آقا ببخشید شما وقتی میخوابید این ریشه دون از زیر لحاف میذارید یا روی لحاف؟ گفت چی میدونم. بعد که رفت خوابید گفت راستی پس الان این ریشه رو کجا بذارم؟ یخته گذاشت زیر لحاف. گفت یقین باید بذارم رو لحاف. گذاشت رو لحاف. گفت پس چرا رو لحاف گذاشتم؟ فردا اومد گفت خدا لعنتت کنه، من داشتم زندگی میکردم، کاری به این کار نداشتم. ما فضامون فضای معنوی بود. من خودم خیلی یادم از دانشجو داشتم که میگم مال 30 سال پیشه، خیلی برام به ظاهر خانم مانتوی یه مقدار موهاشم بیرون بود، اومده بود خصوصی پرسید که کیفیت نماز شب چیه. ببینید مسئله نبود، من نمیگم که این مسئله این که باید مو باشه بپوشونه جزء شر نیست، نه، خواهش میکنم ولی که سوال کردید یه خورده عنایت بفرمان. ببینین یه تاریخی که شروع میشه تاریخی است که به مرور انسان در قله قرار میگیره. میگم دانی خود من اون وقت تعجب کردم که این مسئلهش نیست که یه کمی موهاش بیرونه، نه مسئلهش نیست، ولی میخواد که با نماز شبش اوج بگیره. ما برای همه میگم نبود این مسئله، دستکاری شد. حالا اینجا بود که ما کلا سرمون رفت. یعنی این که عرض کردم معیشت همیشه سخت است، حالا با این تحریما سخت‌تر شد. ولی شما میدونین که درصد زیاد مردم ما در این معیشت از اینا که دارن اعتراض میکنن سخت‌ترشونه، ولی مسئله شون به معنایی که بخوان مقابله کنن با جریان نه با جمهوری اسلامی، نه، میدونندم که این یه آینده ای جلوشون هست که این مسئله حل میشه. میخوام عرض کنم اینا روش فکر کنیم. ما خودمونم سوال است که چی تو ما را انداختن تو این جاده، ما فریب خوردیم، ما اصلا گشت ارشاد میخواستیم چه کار؟ بله اگه کسی، من قبلا اینا رو بحث کردم، اگه کسی تجاهر به فسق و فجور بکنه، یعنی یه نوع بیباکی و بیحرمتی، خب معلومه است که باید بهش تذکر داد. اما این که ما یه مرتبه اومدیم این جریان درست کردیم، من هنوزم نظرم است که دمم شورای انقلاب داره روش بحث میکنه، معلوم شد که ما جریان ساختن برامون. من هنوزم معتقدم که باید ما تذکر به بیهجابی افراطی که بعد بیهجابی به معنای تذکر میده، ولی دشمنی ما نداریم، مسئله نبوده. دوباره حرفم اینه، با اینا پیش آوردند و متاسفانه با هم درش افتادیم، وگرنه میگم شما خواهش میکنم دوباره این فیلم را نگاه کنید، اینا همشو من خودمون تو محله خودمون کسایی بودن که کنار ما، حالا به اصطلاح ما انقلابی بودیم، اونا هم انقلابی بودن، از خانواده‌ای بودن که نه خیلی هم حجاب رعایت نمیکردن، اما داشتیم در دل انقلاب فعالیت میکردیم، کمیته بود، نمیدونم کمک به مردم بود، همه در دل اون حضور بودن. حالا هم همینه. من خواهش میکنم که مواظب باشین همین حالا هم شما تو رینگ حجاب و بی حجابی نیفتید، نه، همین سیر که دارید میرین جلو با متانتی که دارید میرین جلو، الان دیگه حجاب خودش شده است یه معنای ضد استکباری. چرا؟ استکبار میخواد ما را مقابل حجاب و بی حجابی قرار بده. من نظرمه که به همین معنایی که تالا بود، جمله را من از حضرت آقا یادآوری میکنم، اگه یادتون باشه سال 91 که حضرت آقا خراسان جنوبی رفتن، بعد با آقایون گفتن چی؟ مگه ندیدید این خانومی که شما میگون بد حجاب چگونه گریه میکرد؟ آیا با ما هم دل نبود؟ آیا ما باید ردش کنیم؟ حقی که ردش کنیم؟ سال 91 میبینید که در نسبت با این آدم ها ما اینا رو مال خودمون میدونیم. این مسئله بود و ما هم داشتیم زندگی میکردیم. همین اخیران هم که در صحبتشون دیدید فرمودن بسیاری خانوم هایی که به اصطلاح نمیدونم حجاب کامل هم ندارن ولی علقه دارن به انقلاب اسلامی و به نظام جمهوری اسلامی. با همین دید من نظرم از که مواظب باشیم این یه دستکاری ذهنی است، ما گرفتارش نشیم. آروم آروم هم، حالا این دیگه بحث سومیه، با آروم آروم قول به شما میدم اگر ما جبهه بندی نکنیم، تازه به قول خواهرها میگم، خواهرای معلمی فرمودن که بچه‌هایی که عموما قبلا بی تفاوت بودن، حالا سوال دارن، بعد که سوالشون رو جواب میدیم نه تنها نسبت به قبل حجابشون رو تا حدی رعایت میکنن، بهترم رعایت میکنن، چون فهمیدن که عجب داشتن با دارن بازی میخورن در نسبت تعرض یا تعارض نسبت به حجاب. اینجور تو ذهنم هست که فکر کنیم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
پس با این حساب که فرمودین حجاب، خب میدونیم یک بهانه هم هست. اگر ما فرض کنیم برای دانش آموزانی که سوال دارن، میخواییم برای یه بحثی شروع بکنیم ریشه‌ای و مبنایی، از حجاب اصلا صحبت بکنیم یا نه؟
خیلی بسیار حتما اون سوال داره. ببینین لطفی بزرگی که پیش اومده است، به حمدالله اون حالا سوال داره. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، این کتاب نظام حقوق زن در اسلام را حتما اولش بخونین. مرحوم مطهری فرماند که تو زن روز اون زمان یه مجله بود، شروع کردن اشکال کردن به حجاب. مرحوم مطهری فرماند من وقتی که این اشکال را میکنن یه ذوقی درم ایجاد میشه، چون حالا میتونیم حرفامونا که میزنیم گوشها شنوا شدن برای شنیدن. اتفاقا الان این هنر شماست، خدا میدونه اینقدر شما حرف داره، حالا اون سوال داره. اونا ما اگه شما دو ماه پیش میگفتین بچه ها میخوام راجع به حجاب صحبت کنم، همه اخماشنا میکشتن تو هم که این خانم چرا بیکاره. اما جالب است، میگم یکی از این خواهرها که میگفت تو یکی از این مدرسه های لاکچری هم من صحبت میکنم، اینها الان اونچنان سوال دارن. بعد ایشو میفرمودن اتفاقا اون لیدرشون که همین که من رفتم سر کلاس شروع کرد که آ خانم چرا شما مذهبی ها نمیذارید ما آزاد باشیم، مگه چه حقی دارید شما آزادی باشیم؟ گفت من خوب گوش دادم، خوب حرفاش رو زدن. بعد که من شروع کردم، اولین کسی که عذرخواهی کرد همین لیدرشون بود. اتفاقا شما خوشحال باشید که الان اونا سوال دارن و خدا میداند. اینجا من خیلی حرف دارم، اگر رسیدین روی سایت لب المیزان یا روی کانال مطالب ویژه، بنده تا حالا دو جلسه بیشترم یه بحثی داریم به نام تقابل آزادی و حجاب چرا، دو جلسه من بحث کردم، بعدنم بحث میکنم. اتفاقا اونجا حرف ما اینه دیگه، امروز نیایید بگوید که حجاب به اعتبار قانون، و حتی نگون حجاب به اعتبار شرم با آدم خاصشا، بگون حجاب به معنای اینکه اگر میخواهی اسیر میلهای سرکشی که تو را زمین گیر میکنه نباشی و اوج بگیری، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، ای انسان تو که میتونی آزاد از این میلهایی که جذب غیر بکنی در حضوری قرار بگیری که انس با خدا که همه ی حقیقت است حاضر بشی. شما امروز فقط اینجاست بحث من، بگوید با این نسل که آزادی قضای جانش است، چطوری میخواید حجاب را در میان بگذارید که احساس انتخاب بزرگتر بکنه؟ شما با بشری روبرو هستید که بشر آخر الزمانی است، انتخابهاش انتخاب بزرگ میخواد باشه، چون خودش بزرگ شده است. تو اون روایت حضرت سجاد که میفرمان آخر الزمان انسانهایی میان که خداوند به خاطر تعمق آنها سوره قل هو الله احد، اینا رو بلدی، تکرار بحثای قبلیه. خیلی خوب کاری کردید که این سوال کردید. شما الان سوال میکنن، دوباره من تاکید میکنم، بگود با چه دایلوگی گفتگویی میخوان جوابشون رو بدین. این انسان امروزی صحبتهای دیروزی رو نمیخواد، از شریعت خارج نشید، ولی قرائت امروزی، نمیدونم دقت کردین یا نه، همین آیاتی که تا حدی خوندیم گفتمان قرآنیست، ولی با زبانی که امروز مخاطبمون تا حدی بتونه همراهی کنه، حالا تا حدی بابا رعایتش رو بکنیم.
سلام استاد، وقتتون
بخیر باشه. خدا حافظ شما باشه.
سلام باشه استاد، ببخشید الان
راه نجاتی که به وجود اومده یه جوریه که انگار همه از ما سوال دارن.
آره.
همه جواب سوالاشون رو از ما میخوان. ما خودمون هم با این مثلا کشت و کشتار و این چیزا خب مخالفیم. ولی واقعا نمیدونیم چه جوابی باید بدیم. یعنی یه جوری شده که همه این حجمه ها به سمت ما هست. چرا شما از نظام اینجوری دفاع میکنی؟ هرچند براشون دلیل میاریم که بابا جان این کشت و کشتارا دست نظام که نیست، اینا یه سری اختشاشگر هستن، اصلا انگار نمیخوان حرف ما رو قبول کنن، اصلا نمیخوان بپذیرن که مثلا راه نظام و از راه این اختشاشگر جدا نمیدونن، ذهنشون یه جوری بسته شده. ما هم نمیدونیم چه جوابی بهشون بدیم، فقط اذیت میشیم.
خیلی نکته خوب. ببینین من بالاخره با تجربیات خودم دارم خدمت شما میگم. شما ببینید الان سه مرحله است. یه مرحله این که ما بالاخره کوتاهیایی داشتیم، ما زبان رسایی برای نسلی که بزرگ شده است زبان رسایی نداشتیم. اینا باورشون نمیاد از که ما این دوگانه نیستیم. یعنی تصورش این بود از شما که چادری هستی، اون که حالا حجابش کامل نیست دشمنشی. ما یه مقداری تو دین رهبری کی عرض کردم کی داره میگه که این از ماست، ولی ما واقعا از بعضی جهات اونطور که باید و شاید گشودگی لازم را نداشتیم. یه تنگ نظری هایی که نباید میداشتیم. یه وقت بحث حق و باطل است، حتما ما باطل را نفی میکنیم، ولی یه وقت مداراست. حضرت آقا تو همون سال 91 روایت از پیامبر خوندن که مدارات و ناس، ما باید با مردم مدارا کنیم. این پس مرحلهش میخوام کنم. یکی این که بالاخره ما یه نقصایی داشتیم. حضرت آقا تو بیانیه گام دوم گفتن البته ما کوتاهی هایی داشتیم ولی منفعل نیستیم. منفعل یعنی این که یعنی ازم پشیمون بشیم که انقلاب کردیم. نه خیلی، ما درخشانترین حرکتی که در این تاریخ امکانش بود به نام انقلاب اسلامی را به لطف الهی به تاریخ آوردیم. پس یکی، پس الان آروم آروم شما خیلی نمیتونید باشون بحث کنید، عصبانیت هیچی نکن. مرحله دوم مرحله است که میرسن که فریب خوردن. اینا باید شما هنر داشته باشید. شما که بده نمیخواید اینا رو بدهکار کنید. اینا بعد متوجه میشن عجب بنا بود اعتراض کنن. پس چی تو شد تو توی دست دشمنی افتادن که شما حساب کنین. جالبه اینترنشنال آل سعود که اونجور سخت میگیره به زنا، حالا برای ما طلبکار شده از که چرا شما زناتون را نمیدونم آزاد نمیذارید. مرحله دوم اینه که اگه ما حوصله کنیم اینا یه بازخوانی میکنن. پس تو اونجا باید سبک مرحله سوم است که تازه گفتگو شروع میشه. شما امیدوار باشین فعلا حالا اونا قر میزنند و شما بیا دفاعی که جبهه نگیرید، جدال نکنید. دوستانه بگو که بیشتر تحقیق بکن. حالا من یعنی واقعا دیگه شما دیدین که این خانم شاکرم یا نارو که خب این که بابا مادرش بیچاره بگه که بابا اون خسار نبود، چی بود؟ اسماعیل زاده بود، درست میگم؟ اون میگه که بابا مادرش میگن بابا ساعت 10 خونه بود، اونا میگن که نه ساعت 12 نظام کش دستش این حرفا. خب اینا رو که آروم آروم روشن بشه من در جای دیگه عرایضی خواهم داشت که این پوچی که اینا حس کردن دیدن حالا که نهایت میدونی که اینا فراخوان کرده بودن این خانمای اینجوری دیدن عجب همه چیز هیچی بود، خود واقعا خودکشی کردن. اما حالا ما نمیخوام اصلا واردش بشیم. اینجاست که شما اگه جدال نکنید بذارین اینا فکر کنن به خود بیان، زبانتون اگه زبان وسیع و دوستانه و متین و عمیق باشه اینقدر حرف برای اینها دارید که رفاقتی که متاسفانه از ما گرفته بودن، گسلی که بین نسل ها ایجاد کرده بودن و فاجعه بزرگی بود. من چند سال است دارم میگم آقا خطری در پیش بود، همین خطر که شما دیدید به لطف الهی از قضا سرکنگبین صفرا شود صحرا ورد اینا این چود، ولی بعدش یه مرتبه شما میبینید که عکس میشه. نتیجهش چی میشه؟ زبان گفتگویی که اصلا حاضر نبودن با شما داشته باشن پیش میاد. من بسیار امیدوارم و این گسل بین نسل ها که داشت بسیار برای ما خطرناک میشد اگر ما آماده باشیم تلویزیون ما درست با وسعت جلو بیاد، زبان معترضین رو در جبهه منطقیش بگشاید، دوباره به لطف الهی اون نزدیکی که بین ملت ما بود در اول انقلاب به ما برمیگردد. جواب شما رو پس در یک کلمه میخوام بدم که اولا عجله نکنید، تردشون نکنید، آماده باشید. قاصدک خبر آورده است که از پشت کوها رفاقتی که ما سخت به دنبال آن بودیم دارد به پیش ما می آید. انشاءالله انشاءالله.
استاد این نگاهی که از سوی در واقع ادعای مبالغاتی القا میشه، آیا واقعا زن رو به آزادی میرسونه؟ اصلا آزادی واقعی برای زنا چه تعریفی داره؟ اون میخواد خیلی مختصر این رو بگید که واقعا این آزادی که اینا میگه این آزادی واقعی چیه؟ آیا این تضمین کننده اونه؟
ببینید
آزادی که اینا مد نظرش یا نه یه چیزی یه دروغیه یه فریبیه؟
تا حدی بحث شده است، من خیلی سریع بخوام بگم، ببینید بپذیرید اینا، من خیلی مختصر متاسفم که وقت دونم باز میگیرم. ببینید بپذیرید که انسان امروز معنای زندگیش در آزادی است. اینا روش فکر کنید، زن و مردم نداره که. ببینید حالا من مثال میزنم، 300 سال پیش، چاره ندارم مثال بزنم، 300 سال پیش قبیله ای ما زندگی میکردیم. عموما آدم ها فکرشون همون قبیلشون بود، سلول که نبودن، فرد فرد که نبودن. اصلا اگه میپرسیدی که تو کی، میگفت از قبیله فلانی، اصلا معنای فردی نداشت. یواش یواش زمان اومد و چطور شد، یعنی قبیله تبدیل به خانواده شد. شما مثلا 100 سال پیش اگه ببینین، ببینین نه، زن و مرد دیگه خانوادن، شهر به وجود اومد. در خانواده عموما زن ها چون در داخل خانه بودن، هرچی شوهرشون میگفت فکر خودشون میدونستن، اصلا دو تقابل که نبود، دو تا بودن، ولی ذیل مردش خودش را تعریف میکرد، این بود دیگه. الان بخواید و نخواید اینطور نیست، الان دو تا آدمن، یه زنند یه من. الان زن دیگه که نمیتونه که مثل مثلا قدیما که مادر بزرگ شما بودنش همون نظر شوهرش بود، نه الان اینطور نیست، بخواید و نخواید. الان هر انسانی خودش خودش است، میگن فردگرایی، ایندیویدوالیسم، مهم نیست اینا. خب حالا چه کار کنیم؟ هیچی. حالا زن را باید این که هر کس میخواهد خودش باشد را پاس بداری. میموند که پس چطوری زیر یه طاق زندگی کنن؟ طاق اسلام، طاق تشیع، طاق انقلاب اسلامی. الان دیگه نمیتونید بگون که مثل قبیله تو هیچی نباش قبیله باشه، یا مثل خانواده گذشته. روی این مفصلا همه عزیزان فکر کنن، آقایان فکر کنن، دیگه نمیشه که آزادی زن را و انتخاب زن را پاس ندارن. این که میگن طلاق زیاد شده، طلاق زیاد نشده، تفاهمی که باید ذیل یک حقیقت مقدس باشه غفلت ازش شده است. مردا، زن هم همینطور، خانوم هم متوجه باشید شوهرش نمیشه اسیر خودش بکنه، باید احترام بگذارید به آزادیش، مردم احترام بذارید به آزادی زن، ولی برای اینکه بتونن همو درج کنند و تفاهم کنند ذیل یک حیات مقدس میدونن. بر همین هم شما این کتاب بسیار خوبه آقای مرحوم آقای صادق طباطبایی راجب خانواده هست، من اسمش یادم رفت، خودش میگه آلمان، میدونی که اصلا این استاد دانشگاهی آلمان بود، فارغ ببخشید بازنشسته اونجا هم هست، میگه که من روزی که رفتم آلمان قشنگ خانواده یه میز بود، همه میشستن دور هم غذا میخوردن. روزی که از آلمان اومدم مادرها بچه‌هاشون رو نمیدیدن، پدرها بچه‌هاشون رو نسن. حرفش این بود گسست خانوادگی پیش اومد. چرا؟ برای اینکه ذیل هیچ امر مقدسی نتونستن اون خانواده رو نگه دارن. شما به عنوان انقلاب اسلامی، انقلاب اسلام رو ساده نگیرید، انقلاب اسلامی مدد الهی است در جهان مدرن تا در عین جهانی بودن قدسی باشید. شما در ازای این حتما حتما بخواید و نخواید آزادی زن را در نگاه جهان جدید باید بپذیریم، ولی آزادی اگر قدسی نباشد میدونید که پوچی میارید، نتیجه چی میشه؟ انواع خودکشی ها، انواع سر، من خودم باشون روبرو هم بعضن، بنده خدا حساب کن از تهران بلند میشه میاد اینجا اشک و گریه حس پوچی میکنه. خب این به جهت اینه که متوجه نیست که باید این انتخابهاش رو قدسی کنه. انسان امروز جدید انتخاب دارد، آزاد است، انتخاب باید بکنه، نمیشه براش انتخاب کنید. ولی اگر انتخاباش قدسی نکنید، در همین ظرفیت دو لیتریش یه لیتر و نیم دارد، یه نیم لیترشه که باید با حیات قدسی پر کنید، پر نمی کنید، احساس خلع می کنید و احساس پوچی، که امروز میگن جهان جهان نیهیلیسم و پوچی است. به جهت همینه که با انقلاب اسلامی به نظر من میشد از این عفونت بزرگی که بشر رو گرفته است نجات پیدا کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.